الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش صاحب کفایه در تزاحم بود که فرمودند با وجود امر به اهم، امر به مهم ساقط می شود و امر ترتبی هم ندارد، چون جمع بین امر ترتبی به مهم و امر به اهم مستلزم تکلیف به غیر مقدور هست، علاوه بر این که مستلزم تعدد عقاب هست و این قابل التزام نیست. راجع به وجه اول ایشان توضیح دادیم، عرض کردیم که از جمع بین امر به اهم و امر ترتبی به مهم هیچگاه تکلیف به غیر مقدور لازم نمیاد و محظور طلب و ضدین پیش نمیاد. مرحوم محقق عراقی فرمودن که ما بر فرض بپذیریم از صاحب کفایه که امر به اهم مثل امر به انقاذ ابن مولا با امر ترتبی به مهم، مثل این که مولا بگوید ان لم تنقذ ابنی فانقذ عبدی، بر فرض بپذیریم که این محظور دارد، اما می توانیم از راه دیگری اثبات کنیم امر به مهم را بدون اینکه قائل به ترتب بشیم، و آن این است که بیاییم متعلق امر را مقید و مزیق بکنیم. چون معنای امر به انقاذ عبد مولا مثلا این هست که واجب است سد ابواب عدم بکنیم بر این فعل، انقذ عبدی یعنی سد ابواب العدم علیه. برای معدوم شدن انقاذ عبد مولا راه‌هایی وجود دارد. برای اینکه انقاذ عبد مولا معدوم باشد و موجود نباشد راه‌هایی وجود دارد. یکی اینکه این مکلف مشغول انقاذ ابن مولا بشود، این یک باب عدم هست بر انقاذ عبد مولا، اشتغال به انقاذ ابن مولا. اما باب عدم برای انقاذ عبد مولا منحصر به این نیست، یکی این است که برود در منزل بخوابد این مکلف، برود نماز بخواند این مکلف، به تعبیر دیگر اتیان به فعل ثالث، این هم یک باب عدم هست برای انقاذ عبد مولا. اطلاق انقذ عبدی میگوید جمیع ابواب عدم را منصد کن بر این فعل. حال ما مقید میکنیم این را، چون اطلاق این امر با امر به انقاض ابن مولا جمع نمی شود، مجبوریم این را مقید کنیم، بگوییم بعض ابواب عدم را منصد کن بر انقاض عبد مولا، غیر از اون اتیان به انقاض ابن مولا، غیر از اون باب عدم انقاض ابن مولا یک باب عدم بود برای انقاض عبد مولا. ما نمی خواهیم از تو که این باب عدم را سد کنی، اما بقیه ابواب عدم را بر انقاض عبد مولا سد بکن. یعنی کأنه انقض عبدی شده است که لا تشتغل به فعل ثالث غیر انقاض ابن المولا و انقاض عبده. خب تکلیف دیگر به غیر مقدور نیست. مولا میگوید انقض ابنی و مشغول فعل سوم غیر از انقاض ابن و انقاض عبد من نباش. این قابل امتثال است. شما وقتی رفتید انقاض کردید ابن مولا را، هر دو تکلیف را امتثال کردید، هم اتیان کردید به انقاض ابن مولا، هم سد بقیت و ابواب العدم کردید بر انقاض عبد مولا، یعنی مشغول فعل ثالث نشدید. پس تکلیف به غیر مقدور نشد. اگر انقاض نکنید ابن مولا را، خب امر به سد بقیت و ابواب العدم علی انقاض عبد المولا قابل امتثال است. به این که مشغول فعل ثالث نشید، طبعا می روید انقاض می کنید عبد مولا را. در اهم که تقیید نمی خورد، اهم امرش مطلق است. امر به مهم مشروط و ترتبی نشد، متعلق امر مزیق شد، این دیگر تکلیف به غیر مقدور نیست. بله. حسه ای از اتیان مهم واجب است، این که می شود طلب غیر مقدور. حسه ای از اتیان مهم واجب است، اتیان اهم هم واجب است، جمع بین این مقدور نیست. امر به مهم شد سده بعض ابواب العدم علا انقاض عبد المولا، و این قابل امتثال است، چون طلب می کند مولا که از این دو باب العدم بر انقاض عبد مولا یکی از این دو را سد بکنید. اهم که واجب مطلق است. فرض این است که گفت باید نسبت به انقاض ابن مولا جمیع ابواب عدم را سد کنید بر انقاض ابن مولا، ولذا باید شما بروید سراغ انقاض ابن مولا. اما نسبت به انقاض عبد مولا کنه و گفت به جای این که بگوید جمیع ابواب عدم را بر آن سد کن، گفت بعض ابواب عدم را بر آن سد کن، یعنی مشغول فعل ثالث غیر از انقاض عبد مولا و ابن مولا نشو. به نظر ما این فرمایش غیر از این که خلاف ظاهره، امر به اهم را به معنای امر به سد ابواب عدم بر انقاض عبد مولا بکنیم، این خلاف ظاهر است. امر به ایجاد این فعل را بگوییم، بازگشتش به امر به سد ابواب عدم است بر آن، این خلاف ظاهر است. و اگر شما بگویید که ما به این خاطر این خلاف ظاهر رو مرتکب میشیم که ملاک مهم ملاک ملزم است و مولا باید به نحوی این ملاک را تضمین کند، امر ترتبی به مهم که نمیتواند بکند، پس مجبور است از همین راه محقق عراقی استفاده کند، امر کند به سد بعض ابواب عدم بر مهم، جواب این هست که امر به سد ابواب عدم یا بازگشتش به امر به ایجاد مهم است که یعود المحذور، یا نهی از ایجاد فعل ثالث است که این نهی غیری است، نهی غیری تابع امر نفس، تابع یک اراده نفسیه است. این که مولا بگوید سد ابواب عدم بکن بر انقاض عبد من سائر النواهی لا من ناحیت اتیان بالاهم، خب این یعنی چه؟ اگر اراده مولا تعلق گرفته به اتیان مهم که یعود المحذور، اگر میگید نه مولا اراده اتیان مهم نداره، فقط کراهت داره از اتیان فعل ثالث، کراهت داره شما برید نماز بخوانید در این حال، خب این کراهت غیریه است. کراهت غیریه اون اراده نفسیش کجا رفته است؟ کراهت غیریه زد تابع اراده نفسیه خود واجب است، معنا ندارد که نسبت به فعل مهم اراده نفسیه نداشته باشد، صرفا کراهت غیریه داشته باشد نسبت به زد او. پس غیر از این که خلاف ظاهر است امر به مهم را باز بگردانیم و امر به سد ابواب عدم بر آن، اگر بخواهید بگویید ما چون ملاک مهم لازم هست و مولا باید آن را تحصیل کند، باید آن را تضمین کند و به نحوی با تشریعش آن را برای مکلفین تضمین کند، ولذا مجبوریم راه محقق عراقی را بپذیریم، میگوییم راه محقق عراقی محظور ثبوتی هم دارد، چون نهی نفسی از فعل ثالث که معنا ندارد، چون مفسده ندارد، کراهت غیریه نسبت به فعل شیء ثالث ناشی خواهد بود از اراده نفسیه اتیان به مهم که فرض این از تعلق اراده نفسیه به اتیان مهم مستلزم تکلیف به غیر مقدور است، ولذا تنها جواب از وجه اول صاحب کفایه التزام به امر ترتبی است در واجبات. بله در محرمات ما تقید متعلق حرمت را قبول کردیم، اما راجع به وجه دوم که از وجدانی بودن این که شخصی که مبتلا به تزاحم است اگر هر دو را ترک کند مستحق دو عقاب نیست، مستحق چند عقاب نیست، از هزار غریق یک غریق را میتواند نجات بدهد، اون را هم نجات نداد مستحق هزار عقاب نیست. مرحوم آخون فرموده است از این مطلب کشف میکنیم پس تعدد تکلیف هم نیست و الا لازم تعدد تکلیف تعدد عقاب است. در رابطه با این وجه دوم سه مبنا وجود داره. مبنای اول مبنای محقق نائینی و مرحوم آی خویی و مرحوم استاد هست که فرمودن ما ملتزم میشیم به تعدد عقاب، تعدد عقاب به خاطر تعدد عصیان است که میتوانست مکلف مرتکب عصیان نشود، که ما عرض کردیم این خلاف وجدان است. به وجدان فطری هیچ فرقی نمی کند که این مکلف از میان این هزار غریق فقط غریق اول را می توانست انقاذ کند و نکرد، او را یک عقاب بکنیم، یا می توانست یکی از هزار غریق را لابعینه انتخاب کند و نجات بدهد ولی این کار را نکرد، ما بگوییم تو مستحق هزار عقابی. این خلاف بداهت وجدان فطری است، ولذا این مبنای اول به نظر ما خلاف وجدان است. بله گاهی ارتکاب یکی از اطراف تزاحم باعث میشه که ملاک در دیگری محقق نشه و با عصیان ملاک در هر دو محقق میشه و فوت میشه. مثل چه؟ مثل این که مولا امر کرد به اطعام ضیف به ملاک عدم تعزی او، گفت اطعم ضیف، چون اگر ضیف بیاید غذا باشد به او ندهی متعزی می شود، می گوید این میزبان به من احترام نکرد. شما یک طعام دارید، رفتید مجلس روزه یک نهار بهتون دادن، اونم آوردید منزل، دو تا مهمان وارد منزل شما شدن، اگر و اونها هم خبر دارند دیدن دست شما این غذا را، اگر به هیچ کدام ندهید هر دو متعزی می شوند، می آیند بیرون به هم میگن دیدید این آقا با ما چگونه رفتار کرد، گذاشت این غذا رو بالای تاخشه با کمال عرض شود خدمتون که پر روی گذاشت ما تماشا کردیم و نیاورد. اما اگر این غذا رو بیارید به یکی از این دو بدید دیگری هم متعزی نمی شود، می گوید خب بنده خدا کمال الجود بذل الموجود، یک غذا داشت به یکی از ما دو نفر داد، ما هم که با هم دشمنی نداریم، من چرا متعذی بشم؟ اینجا اگر این میزبان غذا را نیاورد، دو اسیان کرده است و دو استحقاق عقاب دارد، چون با این کارش دو ملاک تفویض شد، دو نفر ایذا شدند. فوت هر دو ملاک مستند به این صاحب خانه است. حالا اما در مثال انقاض غریق که ملاک فعلی است و قدرت شرط استیفاء ملاک است، من یکی از این هزار غریق رو انقاض نکنم، بیان من رو هزار عقاب بکنم، این خلاف وجدان فطری. چون فوت 999 ملاک مستند به من نیست، فوت یکی از اینا مستند به من است. مبنای دوم، مبنای مرحوم آیه سعد در بروس است. گفتن چه در اهم و مهم، چه در متساویین، یک عقاب بیشتر نیست، چون فوت احد الملاکین مستند به من مکلف نیست، غیر اختیاری است. حالا ایشان در اهم و مهم چه میگویند؟ آیا مثلا کسی که انقاض نکند ابن مولا را و برود انقاض کند عبد مولا را، استحقاق عقاب کامل دارد بر ترک انقاض ابن مولا؟ و اون کسی هم که هیچ کدام را انقاض نکند، او هم استحقاق عقاب کامل دارد بر ترک انقاض ابن مولا؟ یعنی انقاض عبد مولا بکند یا نکند هیچ تأثیری در کمی یا زیادی عقاب او ندارد. این را میگوید که خلاف ظاهر است، یا نه اگر انقاض بکند عبد مولا را، ما به تفاوتش را تفوید کرده است. 100 درجه انقاض ابن مولا ملاک داره، 50 درجه انقاض عبد مولا. اگر انقاض نکنه عبد مولا را و انقاض نکنه ابن مولا را، خب 150 درجه ملاک ازش فوت میشه، ولی 50 درجه ملاک فوتش مستند به این آقا نیست، چون آقا بیش از 100 درجه ملاک رو نمیتونست استیفا کنه. عقاب میشه چرا 100 درجه ملاک رو تفوید کردی که در انقاض ابن مولا هست، ولی اگر بیاد انقاض کنه عبد مولا را، 50 درجه ملاک رو استیفا کرده در اون. خب 50 درجه ملاک دیگرم که فوتش قهریه، فقط 50 درجه از این 150 درجه ملاک فوتش مستند میشه به اسیان این مکلف، و این نیست وحوس اینو بخواد بگه. ولو از دو سنخ، چون اگر بخواهد بگوید من عقاب میشوم بر ترک انقاض ابن مولا و انقاض عبد مولا وجودن و عدمن هیچ نقشی ندارد در کمی یا زیادی عقاب، این خلاف وجدان است. چه بسا اصلا مستحق ثواب نیست، به قصد امتثال امر مولا انقاض نمی کند عبد مولا را، بلکه دلش برای بردگان می سوزد. انقاض عبد مولا بکند یا نکند هیچ تأثیری در عقاب او، کمی و زیادی عقاب او نداشته باشد، این خلاف وجدان است. به هر حال ما مبنای سومی رو عرض می کردیم که دیدیم آقای سیستانی هم دارن، می گفتیم تفصیل بدیم بین اهم و مهم و متساویین. در اهم و مهم ما دو اراده داریم از مولا. مولا اراده تعیینیه دارد نسبت به انقاض ابن او، انقض ابنی، و در طول اسیان این اراده اراده دارد که مکلف انقاض کند عبد او را. پس دو اراده مولا را این مکلف اسیان کرده است. اما در متساویین قانون متعدد است، انقض ابنی، انقض ابی، اینا متساویین هست به نظر مولا. و دو قانون است، هر دو می شود ترتبی، ان لم تنقذ ابنی فانقذ ابی، ان لم تنقذ ابی فانقذ ابنی. اما از دل مولا بپرسیم، مولا تلفن بزنیم بگیم پسرت و پدرت در حال غرق شدنن، متاسفانه ما دست تنهاییم، یکی از اینا رو بیشتر نمیتونیم انقاذ کنیم. وقتی مولا میگه اینا مساویان، میگه یکی از اینها را انقاذ کن. قانونش ترتبی است، اما اراده ارتکازی مولا به جامع تعلق میگیرد، یک اراده بیشتر ندارد. در عالم اراده، در متساویین، اراده ترتبیه نیست، قانون ترتبی است، یعنی انشاء ترتبی است. ان لم تنقذ ابی فانقذ ابنی. اما در عالم اراده ارتکازی مولا که این حرفا رو نداره، مولا میگه یکی از اینا رو برو انقاذ کن. حالا آقای سیستانی میفرمودن اصلا قانونم به همین نه تنظیم میشه. عقلا میگن قانون مولا هم انقذ احدهما خواهد بود. ما میگیم نه، اراده ارتکازی مولا اینه که انقذ احدهما، قانون سر جای خودشه، حالا یا به نحو ترتب یا مطلق هم اگر باشد که مسلک رافع تزاهم است، مهم نیست. ما که حالا فعلا بحث ترتب را می کنیم. دو امر ترتبی است در عالم انشاء، ولیکن روح این دو امر ترتبی یک اراده است نسبت به اتیان احدهما. ما این مبنای سوم رو می گفتیم و می گفتیم خلاف وجدان است در مساوی ها تعدد عقاب. اما انصاف اینه که یک شبهه قویه اینجا هست که لازمه این مبنای سوم اینه که دو تا پیغمبر خدا دارن تو دریا غرق میشن، متساوی هم هستن. مرتبه پیامبریشون هم یکی. ما هم نمیتونیم هر دو رو انقاذ کنیم. خب عرض شود خدمتتون که اگر هر دو را ترک کنیم یک استحقاق عقاب داریم. اما یکی به ما میگه آقا اشتباه کردیم، فکر کردیم اون دومی پیامبر خداست. اون دومی یک انسان عادی است. بگیم خیلی خراب شد وضع، حالا مستحق دو عقابی که هیچ کدام رو انقاذ نکردیم. یعنی ملائکه فکر میکردن دو تا پیغمبر خدا بودن و ما انقاذشون نکردیم، با اینکه میتونستیم یکی از اینا رو انقاذ کنیم. اومدن ما رو، ملائکه عذاب بودن، اومدن ما رو یک عقاب بکنن، چون در متساویه این گفتیم اگر هر دو را ترک کند یک عقاب. ما برای اینکه کار رو درست کنیم گفتیم ملائکه عذاب مثل این که شما به روز نیستید، اخبار به روز بهتون نمیرسه، اون دومی پیغمبر نبود، یک انسان عادی بود، یه چوپونی بود، ملائکی عذاب بگن خیلی بد شد. ما میگنیم تو دو تا پیغمبر بوده و انقاذ نکردی یکی از این دو را، مستحق یک عذابی. حالا معلوم شد اهم و مهم، مستحق دو عذابی. این خیلی غیر عرفیه که دومی در رتبه اون اولی باشه، اون مزاحم دومی در رتبه مزاحم اولی باشه، یک عقاب. اون مزاحم دومی از عف باشه که بشن اهم و مهم، دو عقاب. این انصافا گفته میشه که خلاف وجدان عرفی است. ما و لذا دیگه اصراری رو این مبنای سوم نداریم، هرچند جای این حرف است که ما بگیم درجه بندی که نمیخوایم بکنیم عقاب را. این استبعاد در جایی است که کیفیت عقاب فرق کنه. ما که نمیگیم کیفیت عقاب اینها فرق میکنه، ما حرفمون اینه که سبب استحقاق عقاب در ترک اهم و مهم دوتاست، ولی در ترک متساویین سبب استحقاق عقاب یکیست. ولو کیفیت عقاب فرق بکنه، ما اصراری نداریم که درجه عقاب رو بگیم بیشتره در اهم و مهم و در متساوی کمتره. نه، در اهم و مهم دو سبب استحقاق عقاب است، چون دو اراده مولا تفویض شده، ولیکن در متساوین یک اراده مولا. ولیکن مهم جواب دوم ماست از صاحب کفایه. جناب صاحب کفایه تعدد عقاب لازم و ملزوم تعدد تکلیف نیست، نه وجودن نه عدمن. خود شما نقض اول ما به ایشان در ترتب زمانی، مثل اون مثال صوم شهر رمضان، واقعا فرق می کنید که وجدان فرق می گذارد بین من که فقط روز اول را می توانم روزه بگیرم و نگرفتم، یک عقاب دارم. شما یک روز به طور غیر معین از این 30 روز ماه رمضان را می توانستی روزه بگیرید و نگرفتید، شما 30 استحقاق عقاب دارید. شما با من چه فرق می کنید؟ من یک روز، روز اول ماه رمضان، پزشک گفت که توان روزه گرفتن داری، روزه بگیری یا نگیری دیگه روزهای بعد عاجزی، چون این بیماری تو روز دوم ماه رمضان تشدید میشه، دیگه نمیتونی روزه بگیری. خب روز اولم نگرفتیم، گفتیم یه روز به جایی نمیرسه، یک عقاب. اما یک شخص دیگری بود، دکتر به او گفت که شما در این 30 روز یک روز هر کدام رو انتخاب میکنی بکن، میتونی روزه بگیری. او هم روزه نگرفت، او 30 استحقاق عقاب دارد. آیا فرق این دو وجدانی است؟ در حالی که این ربطی به ترتب ندارد، چون شما اون آقایی که یک روز غیر معین می تواند روزه بگیرد، وظیفه‌اش این است که روز اول روزه بگیرد چون سالم است. روز اول نگرفت، تکلیف ساقط شد، روز دوم وظیفه دارد روزه بگیرد و هاکذا. نقض دوم، عرض کردم، نقض دوم این است که آقا در نماز من اول وقت آب داشتم، آخر وقت خاک دارم، نماز نخوندم، نه اول وقت نه آخر وقت، نعوذ بالله. دو تکلیف است دیگر. اول وقت گفتن سلم الوضو، آخر وقت گفتن سلم التمام. اما روزهای دیگر در کنار آب فرات بودیم، از ظهر تا غروب، اون روز هم نماز نعوذ بالله نخوندیم، ولی اون روز میگن تو یک عقاب بیشتر مستحق نیستی، چون از اول وقت تا آخر وقت به شما گفتن سلم الوضو، یک تکلیف داشتی. این عرفیست؟ آقا من در بیابان یک آب داشتم، حالا دادم، هر سبت خدمتتون که یک کسی بخوره، وضو نگرفت، نمازم نخوند، بعدش هم خاک بود، بازم نماز نخوندم. میگی دو استحقاق عقاب. چرا؟ اگر وضوع امر مستقل ندارد، پس اختیاراً هم جائز است شما اول وقت با وضوع نماز نخوانید، صبر کنید آخر وقت با تیمم نماز بخوانید. آقا واجب تعیینیست نماز با وضوع برای کسی که صرف الوجود آب را واجد است در وقت. اون امر تعیینی را اسیان کردیم. بعد امر داریم به نماز با تیمم، اون امر را هم اسیان کردیم. حالا فرض کنید سائر شرایط رو هم، اول وقت قادر بر قیام بودم، باید نماز میخوندم قائما، آخر وقت مریض هستم، عمد دارم به نماز جالسن، بازم نماز رو کلن ترک کردم. اینجوری حساب کنید شرایط مختلف مینیست، شاید ده ها امر بشه تصویر کرد. امر اول وقت به صلات ان وضوئن، امر به اول ما به صلات ان قیامن، بعد عاجز شدم از وضو میگه سلم ان تیممن، بعد عاجز شدم از قیام میگه سل ان جلوسن. اینها اگر یک طبیعت را میخواهد، جامعه را میخواهد، پس چرا عقاب میکنید؟ چرا اول وقت نماز با وضو نخواندی؟ جامعه اگر باشد که من مجازم نماز با وضو را ترک کنم، عدل دیگر جامعه را که نماز با تیمم است بخوانم، معلوم می شود نماز با وضو امر تعیینی دارد، نماز ان قیامن امر تعیینی دارد در اول وقت. خب اسیان کردم، تبدیل شد به امر به صلات مع تیممن، امر به صلات ان جلوسن، او را هم اسیان کردم. امروز که آب کافی ندارم، حال کافی ندارم، عقاب‌های متعدد، روزهای دیگر که آب فراوان، توانایی کامل، از اول وقت تا آخر وقت هم آب دارم، هم توان دارم، یک تکلیف بیشتر نداشتم که سلم الوضوء و ان قیام. به لحاظ اون روزها که نماز نخوندم یک عقاب، کدوم عقل اینو قبول میکنه؟ معلوم میشه که تعدد عقاب تابع تعدد تکلیف نیست، تعدد عقاب تابع تعدد تفویت اختیاری غرض مولاست. پس ثابت شد تعدد تکلیف تابع تعدد تکلیف، مستقبع تعدد عقاب نیست. حالا که این ثابت شد، گاهی در مثال نماز با وضو و نماز با تیمم، عدم تعدد عقاب به خاطر این است که اون امر اضطراری بعض ملاک امر اختیاری را میخواهد استیفا کند، ملاک مستقل ندارد. در مثال تزاحم هم عدم تعدد عقاب به خاطر این است که تفویت اختیاری غرضهای متعدد رخ نداده است. من بیش از یک غرض را نمی توانستم تحصیل کنم، پس تفویت یک غرض مستند به من مکلف است، و الا فوت یکی از این دو غرض قهری است و تابع اختیار من نیست، و لذا این وجه ثانی هم تمام نشد، فتزه عدم و تمامیت المسلک الاول، اما مسلک دوم که مسلک محقق عراقی است که گفت ایشان اطلاق تکلیف به اهم ساقط می شود به تعارض، میشه ان لم تنقذ ابنی فانقذ عبدی. اشکال فرمایش ایشان هم این است که تکالیف را به نحو قضیه خارجیه دیده، اومده همون اشکال اول به محقق صاحب کفایه که تردیم به ایشان هم وارده، در حالی که خطابات به نحو قضیه حقیقیان. اگر بنا باشد امر به مهم نسبت به فرض اشتغال به اهم محال باشه، امر به مهم محال باشه در فرض اشتغال به اهم اطلاق داشته باشه، باید قید کلی بخوره، باید قید کلی بخوره که هر تکلیفی مشروط بشود به عدم اشتغال به اهم یا مساوی، که این مسلک سوم است و لذا از فردا انشاءالله وارد مسلک سوم و تقریب های مسلک سوم می شویم انشاءالله.